ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 13 شهریور ماه 1390 خورشیدی برابر با 4 سپتامبر سال 2011 میلادی است. این مجله 30 دقیقه شبانگاهی ماست. من الهی روانشاد هستم که تا پایان آن در کنارتون خواهم بود. شب همگی شما عزیزان به خیر و خوشی باد. همکارم رضا جمالی با تازه ترین خبرها اینجاست و البته که مجله رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
درود بر شما. وزارت کشور هلند روز یکشنبه اعلام کرد تحقیقاتی را درباره احتمال دست داشتن دولت ایران در هک وبسایت‌های دولتی این کشور آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت کشور هلند گفت که جزئیات بیشتر درباره این تحقیقات در هفته جاری در نامه‌ای به پارلمان این کشور منتشر خواهد شد. این تحقیقات در ادامه بیانیه شرکت گوگل است که اعلام کرد گواهینامه امنیتی گروهی از کاربران ایرانی به سرقت رفته است. این گواهینامه ها از یک شرکت امنیتی هلندی به سرقت رفته بودند که تامین گواهینامه های مشابه را برای وزارتخانه های هلندی نیز بر عهده دارد. پلیس ایران روز یکشنبه اعلام کرد که بار دیگر عده‌ای از جوانان به دلیل برنامه ریزی برای آب‌بازی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، گفت که این افراد قصد داشتند با گروهی از جوانان در روز جمعه در یک پارک آب‌بازی کنند. آقای رادان مدعی شد که دستگیر شدگان در تلاشند تا چهره جامعه ایران را زشت نشان دهند. پیشتر نیز گروهی از جوانان که در پارک آب و آتش در تهران با تفنگ‌های آب‌پاش به روی یکدیگر آب‌پاشیده بودند، توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. دادستان عمومی و انقلاب کرج روز یکشنبه گفت که نزدیک به 1000 تن از زندانیان مواد مخدر با عفو آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی فرهادی دادستان کرج تاکید کرد این 1000 تن زندانیانی هستند که در زندانهای استان البرز دوره حبس خود را می گذرانند. به گفته این مقام قضایی، زندانیان بالای 67 سال و محکومان زیر 5 سال مشمول این بخشودگی قرار گرفتند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً به دلیل عید فطر دستور بخشودگی گروهی از زندانیان را صادر کرده است. در خبر دیگر، به گفته روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، صبح روز یکشنبه 6 در شهر اهواز اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اتهام ستن از اعدام شدگان آدم ربایی، آزار و اذیت بوده است. 2 دیگر نیز به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان نیز از سوی دادگستری خوزستان قاچاقچی مواد مخدر معرفی شده است. ایران بعد از چین دومین کشور جهان است که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می شود. به نوشته روزنامه جامعه جم، سفر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به کره شمالی لغو شده است. در گزارش روزنامه جامعه جم، علت لغو این سفر اعلام نشده است، اما واحد مرکزی خبر به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی گزارش داد که علت لغو این سفر کسالت آقای لاریجانی بوده است. همزمان یک نماینده مجلس که نامش فاش نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این سفر به این دلیل لغو شد که مقام‌های کره شمالی هیچ دیداری میان آقای لاریجانی و مقام‌های عالی رتبه کره برنامه‌ریزی نکرده بودند. معاون امنیتی انتظامی استان آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری مهر وضعیت ارومیه را در روز یکشنبه عادی توصیف کرد. عیسی قنبری همچنین اعلام کرد که هیچ فردی در اعتراضات ارومیه در روز شنبه کشته و یا زخمی نشده است. این مقام استانداری آذربایجان غربی با غیر قانونی خواندن تجمعاتی که در این استان صورت گرفته است گفت اعتراضات اینچنینی راه حل درستی برای حل مشکل دریاچه ارومیه نیست. به گفته او در تظاهرات روز شنبه 60 نفر شرکت داشتند که با حاشیه‌هایشان تعدادشان به 200 نفر می‌رسید.
با سپاس از رضا جمالی عزیزان و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله 30 دقیقه‌ای گردآوری کرده‌ایم. دیروز تجمع اعتراض در تبریز ارومیه به خشک شدن دریاچه ارومیه و امروز راهکارهای مقامات برای نجات این دریاچه از وضعیت بحرانی که در آن به سر می‌برد. سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه از اتصال برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق کشور خبر داد. یک استاد فیزیک اتمی و کارشناس هسته‌ای در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید این نکته اساسی نیست.
مسئله اساسی که تولید برق برای مصرف نیست، بلکه بیشتر جنبه امتحانی داره و مدتی طول خواهد کشید تا بشود از این نیروگاه استفاده برد.
حمله نیروهای بسیج به دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، با یکی از سخنگویان این سلسله دراویش گفتگو کردیم در این باره.
امروز که روز 13 شهریور 1390 هستش، از صبحگاه حمله به خانواده های دراویش متاسفانه به شدت شروع شده و آقایون این خانواده ها رو دستگیر کردن.
بالاخره ترک های 33 پل به دلیل برخورد دستگاه های حفر تونل مترو است، یا اینکه این ترک ها به دلیل قدمت و فرسودگی این پل 400 سال است؟ به حرف کدامین کارشناس باید گوش کرد؟ و هنوز 14 پزشک بحرینی در این کشور در زندان و در اعتصاب قضا هستند. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از آنکه هزاران نفر از دوستداران دریاچه ارومیه در تبریز و ارومیه به خیابان‌ها ریختند و برای نجات دریاچه شعار دادند، روز یکشنبه مقام‌های دولتی با تایید نارامی‌ها از راهکارهای خود برای رهایی این دریاچه از بحران گفتند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
یک روز پس از تجمع‌های اعتراضی در ارومیه و تبریز که به خشونت هم کشیده شد، حالا مقام‌های مسئول و خبرگزاری‌های داخلی ایران هم بروز نارامی‌ها را تایید می‌کنند. معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی به خبرگزاری مهر گفته است که همکنون امنیت در سطح شهر برقرار است. عیسی قنبری افزوده با تعطیل کردن بازار و برگزاری آشوب نمیتوان مشکل دریاچه ارومیه را حل کرد. دور تازه اعتراض ها پس از آن کلید خورد که اواخر مرداد ماه طرح دوفوریتی انتقال آب به دریاچه ارومیه در مجلس ایران رأی نیاورد. روز سوم شهریور ماه در جریان بازی دو تیم تبریزی تراکتورسازی و شهرداری، اعتراض‌ها آشکار شد که به خیابان‌های تبریز و ارومیه هم کشید. روز یکشنبه این هفته با تجمع‌هایی در خیابان‌های ارومیه و تبریز، اعتراض‌ها ادامه یافت که در هر دو شهر با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد. یک شاهد عینی در تبریز به رادیو فردا گفت:
بعد تو راست کوچیکی من دیدم یه دونه از این پیرزنه با باتوم زده بودن که افتاده بود زمین، چکش میدیدش از اش تو ششش جمع شدش. با مردم با گاز داشت و باتوم، دو نفر که دیده بودم تو آبرسان دیدم که از سر صورتش داشت خون میومدش، با باتوم زده بودن صورتشون. از رو پل من داشتم خودم میدیدم، یکی از مامورا با لگد رفت بود تو شکم یکی از این دخترا که افتاد زمین و بیهوش شدش. بعد از چند دقیقه بعد که بعد آمبولانس رو برد بیمارستان. بازداشت خیلی تو آبرسان خیلی زیاد بود.
اما مشکل دریاچه ارومیه چیست؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، تهران.
دریاچه ارومیه در سال 7 میلیارد متر مکعب آب دریافت میکرد که 5.5 میلیارد متر مکعبش از طریق رودخانه‌های مشروب کننده دریاچه بود. ما با احداث 3500 اومدیم دریاچه رو از حدود 5.5 میلیارد متر مکعب آب در سال محروم کردیم. دچار خشکسالی هم شدیم. از اون 1 میلیارد متر مکعب میزان نزولات آسمانی کاهش گرفت. و خب به قول سعدی میگه بران کت خدا زار باید گریز که بخش رو بعد 19 خرج بیست.
به گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون عمرانی استانداری آذربایجان غربی گفته است با توجه به شرایط جغرافیایی استان و نزدیکی ابرها به سطح زمین، باروری ابرها در دستور کار دولت قرار گرفته. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، به رادیو فردا میگوید جز رهاسازی بخشی از آب پشت سدها، راهکارهای دیگر عملی نیست.
غیر از استفاده از آبی که پشت سدهاست، هیچ راه دیگری وجود نداره. طول این دریاچه 167 کیلومتر، عرضش حدود 34 تا 57 کیلومتر. مگه میشه که چنین دریاچه‌ای رو با بارور کردن ابرها تغذیه بکنیم؟ و از طرفی اگر ما از عرض آب برداریم ببریم، عزیز من، خود سفره آب زیرزمینی عرض و یا دشت مغان که نیاز به اون آب داره چی؟ از طرف این آب مشاه کشور شمالی هیچ وقت راضی نمیشه که از سهمش کم بشه. بنابراین تنها راهش این است که وزارت نیرو موافقت بکنه و نظارت بکنه اون 20% آبی که از هر پشت سدی رها میکنه، این آب تحلیل دریاچه شه، نه این که پمپاژ بکنن ببرن.
اگرچه معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی روز یک شنبه معترضان را عده‌ای سودجو خواند و تجمع‌ها را هم غیر قانونی، اما معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران در دولت اصلاحات یک روز پیشتر به ایلنا گفته بود معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه فعالان مدنی و دلسوزان محیط زیستند. با فعالان مدنی و دوستداران دریاچه ارومیه برخورد نکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهی شما. باز هم نیروگاه اتمی بوشهر خبرساز شده است. این در حالی است که این نیروگاه هنوز تکمیل نشده و آمادگی بهره برداری کامل ندارد. سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه از اتصال برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری خبر داد. اتصال برق این نیروگاه به شبکه سراسری تاکنون بارها به تعویق افتاده بود و مقامات مسئول آخرین بار از اتصال آن تا پایان ماه رمضان خبر داده بودند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با پروفسور نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی و کارشناس هسته‌ای، ابتدا این پرسش را مطرح کرده است که آیا در این شرایط میتوان دست به چنین کاری زد، و بشنویم پاسخ نصرت واحدی را در آلمان.
واضحه وقتی شما یک راکتوری را آمدید و آزمایش کردید و پروتکل نوشتید و اجازه گرفتید که این رو روشن بکنید، یعنی تولید نیرو بکنه، حتما این کار رو باید کرد و اینا هم کردن. مسئله اساسی این نیست. مسئله اساسی که درستی که به شبکه این سیستم وصل هست الان، ولی تولید برق برای مصرف نیست، بلکه بیشتر جنبه امتحانی داره و این جنبه امتحانی هم لاقل بایستی که در پروتکلی که تایی شده ذکر شده باشه. چند مرحله داره این آزمایش و مدتی طول خواهد کشید تا بشود از این نیروگاه استفاده برد.
پس با این تفاصیل و با گزارش‌هایی که رسیده، این که نیروگاه اتمی بوشهر هنوز کاملا آماده کار نیست، چگونه است که مقامات جمهوری اسلامی از چنین موضوعی خبر میدن؟
خب اولا این به نظرم یه مقداری تبلیغات هست که این رو جمهوری اسلامی به هر دلیل مجبور این کار بکنه، برای اینکه مداوم مردم سوال میکنن که آقا ما این همه پول خرج کردیم، مقدر وقت صرف کردیم و این راکتور هنوز راه نیفتاده. این است که 100% بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، ولی به هر حال این روند کار هست. در هر نیروگاه هسته‌ای شما بعد از اینکه همه چیز رو آزمایش کردید باید توربینا رو هم آزمایش بکنید. به این توربینا فقط موقعی میتونه آزمایش بشه که شما این رو وصل بکنید به شبکه.
پس در واقع هنوز در ایران نمیتونند از برقی که توسط نیروگاه اتمی بوشهر تولید میشه استفاده کنند؟
نه خیر، هنوز زوده، برای که اینا یه برنامه‌ای باید داشته باشن که مرحله به مرحله این کار رو بکنن. اگر هم این کار رو کردن، الان مرحله اولی که دارن این کار رو میکنن.
تصور کنیم که الان این مرحله اول رو پشت سر گذاشتن، پس از این مرحله از نظر زمانی چه مدتی طول خواهد کشید تا نیروگاه اتمی بوشهر بتونه برق در واقع صادر کنه به مناطق مختلف ایران؟
در حال حاضر من فکر می‌کنم اینها شروع کردن با قدرت 60 مگاوات این راکتور داره و این چند روزی طول خواهد کشید. من فکر میکنم حدود مرحله اول 10-12 روز طول خواهد کشید تا این مرحله رو پشت سر بگذارن. باید امتحانات صورت بگیره، آزمایش‌ها صورت بگیره، پمپا رو امتحان بکنن برای خنک کردن آب و بخار لازم هست. بعد از اینکه این کار کردن، مرحله دوم رو فکر میکنم دو هفته دیگه حتما خواهند کرد و اون هم یک قدرتی مادر 40% کل نیروگاه هست. 40% نیروگاه 1000 مگاواتی میشه 400 مگاوات. بنابراین اینها فکر میکنم از 15-16 سپتامبر راکتور قدرت چه از بالا میبرند به 400 مگاوات. بعد از اینکه این مرحله را انجام دادن، تا این مرحله 400 مگاواتی یه مدتی بایستی انجام بشه. من فکر میکنم حدود 1-2 ماه دیگه اینا میتونن برق تولید شده رو در اختیار همگان قرار بدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از یک روز وقفه، بار دیگر حمله نیروهای بسیج علیه درویشان سلسله نعمت‌اللهی گنابادی در شهر ناآرام کوار در نزدیکی شیراز از سر گرفته شد. سودابه قائمی، یکی از سخنگویان این دراویش در اروپا، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان درباره تحولات تازه در شهر کوار این گونه گفته است.
شهر کوار کماکان حکومت نظامی هستش و هر گونه ورود و خروج از این شهر متاسفانه هنوز ممنوع هست و از امروز که روز 13 شهریور 1390 هستش، از صبحگاه امروز حمله به خانواده های دراویش متاسفانه به شدت شروع شده و آقایون این خانواده ها رو دستگیر کردن و به مکان نامعلومی منتقل کردن و خونه ها مورد تفتیش قرار گرفتن.
خانم سودابه قائمی، شما به عنوان یکی از سخنگویان درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در خارج، لطفا به ما بگین که آیا از شمار دقیق دستگیر شدگان اطلاعی در دست هست؟
متاسفانه من شمار دقیقی رو نمیتونم خدمتتون بدم، ولی میتونم بگم بالای 30 نفر فعلا دستگیر شدن و همینجور به این تعداد در طی امروز داره اضافه میشه و افرادی با نام جمال حسینی، اکبر احمدی، محمد موسوی و مهدی عزیزی زمان ورودشون به شهر کوار که مسافر بودن هم باز به عنوان که درویش بودن متاسفانه دستگیر میشن.
طی 3 روزی که کوار در نزدیکی شهر شیراز ناآرام هست، به خاطر همین درگیری نیروهای بسیج و طلاب علیه درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی، وکیلان درویشان هم طی این 3 روز وارد ماجرا شدن، ولی گویا عده‌ای از اونها هم دستگیر شدن. بله
کاملا درست. و وکلایی به نام امیر اسلامی و فرشید کرمپور برای اینکه صحبتی رو با فرمانداری این شهر داشته باشند و ختم این قائله رفته بودن فرمانداری که با فرماندار صحبت کنن، ولی متاسفانه همونجا دستگیر میشن و خبری نداریم که کجا هستن.
به این ترتیب شمار وکیلان دستگیر شده که برای دفاع از درویشان وارد ماجرا شدن، علاوه بر آقای دانشجو وکیل درویشان هست و در زندان به سر میبره، 2 تن دیگر هم اضافه شدن. بله
کاملا درست. آقای مصطفی دانشجو که میدونید قبلا هم راجبش صحبت شده، ایشون ماهاست که در زندان به سر میبرن و امروز هم آقای امیر اسلامی و آقای فرشید کرمپور باز به این تعداد اضافه شدن.
خانم قائمی، بر پایه سنت سلسله نعمت اللهی گنابادی، شبهای جمعه و شبهای دوشنبه پیروان این سلسله دست به برپایی مراسم عبادی میزنند. برنامه امشب که دوشنبه هست در شهر کوار آیا برپا میشه؟
از طرف مراجع قضایی این شهر اعلام شده که دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی اجازه برگزاری مجالس نماز و گردهمایی رو امشب که دوشنبه هست متاسفانه ندارن، ولی دراویش کماکان در برقراری مجالس و نماز و گرده همایی خودشون اصرار و پافشاری دارن و حتما امشب گرده همایی خواهد شد و باید منتظر باشیم که ببینیم چه اتفاقاتی بعد از این مجلس یا
در زمان برقراری این مجلس خواهد افتاد. به هیچ عنوان دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی عقب نشینی نخواهند کرد و حتما این مجالس رو برقرار میکنند. در کشوری که به نام اسلام هستش و نشه نمازی رو برقرار کرد، واقعا من نمیدونم چجوری اسم اون کشور رو جمهوری اسلامی میگذارن. ما تا اون آخرین نفر درویشی که باشه مجالسمون برقرار خواهد شد.
خانم قائمی، در گفتگوی قبلی ما شما اشاره کردین که همپای این درگیری هایی که در شهر کوار جریان داره، شما هم در خارج دست به برپایی تظاهراتی خواهید زد. آیا این تظاهرات همچنان برپا میشه؟
بله، حتما همینجور خواهد بود و این تظاهرات ادامه خواهد داشت و از طرف کمیته پاسداشت جهانی حقوق بشر هست و امروز در لندن این تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی خواهد بود.
از رادیو فردا با شما هستیم.
با شما هستیم، رادیو فردایی که تریبونیست آزاد برای پژواک صدا و دیدگاه های شما.
با سلام و خسته نباشید، من میخواستم یه جلعی از حامیان حقوق بشر کنم. شما اینکه تو هر جای دنیا یک کوچکترین اتفاقی میفته اونو علیه بشریت اتفاق میفته گزارش میکنید، این اینکه دراویش عزیز و فقرهای عزیز و تو استان فارس توی که دو روز گذشته به خاک و خون کشیدن چرا اینو گزارش نکردید؟ بعدم یه پیامی خدمت اخویان عزیز و همشیرهای عزیزم دارم. مطمئن باشید شما یه صاحبی داریم، انشالله صاحبمون تقاس و خون عزیزایی که خونشون ریختن تقاسشو میکنه انشالله. تشکر میکنم از برنامه خوبت.
من از شهرستان زنگ میزنم در رابطه با خشک شدن دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه خشک بشه، تمام زندگی کل آذربایجان از بین خواهد رفت و این دولت از خودشه که این آذربایجان از بین بره. چه از قدیم با زبانش که دشمنی داشته، حالا با طبیعتش هم دشمنی داره. خیلی ممنون، خدا حافظ.
با سلام خدمت رادیو فردا، از شاهرود هستم. هر شبت که آقای موسوی الان دیگه 14 میلیون طرفدار نداره، بلکه 40-50 میلیون طرفدار داره. وقتی کسی رو در خانه حبسش کنی، به هیچ رسانه گروهی، روزنامه، تلویزیونی دسترسی نداشته باشه که حرفش رو بزنه، یه طرفداراش بیشتر میشن، به حقانیتش مردم بیشتر پی میبرن. شما خیلی ساده این فکر میکنین زرنگین. خدا حافظ شما.
ایران 80 میلیون 80 میلیون رای میدن به خامنه احمد نژاد.
سلام، ببینید در این مملکت قانون نیست، عدالت نیست، بلکه ظلم هست، بی‌عدالتی هست و واقعا زیادم هست و این مشخصه هر حکومت دیکتاتوریه. فکر نمی کنم واقعا بنابر عقل و استدلال هیچ حکومتی دیکتاتورتر از رژیم جمهوری اسلامی در منطقه وجود داشته باشه. شما نگاه بکنید این بیقانونی تا کجاست. یک نفر رو به خاطر یک دزدی جزئی انگشتانش رو قطع میکنن یا دستش رو قطع میکنن، ولی اختلاس 3000 میلیارد تومانی میشه، حتی اسم شخص اختلاس کننده رو هم حاضر نیستن بگن. خب این معلوم کاری که دیگه. و سلام.
میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگید که شما که میگید میزان رای ملت هست، میخواستم ببینم نمایندی که از 130,000 رای 85,000 رای آورده چرا انتخاباتش باطل کرده؟ اون کسی که مردم میخوان شما نمیخوانیش، اون کسی هم که شما میخوان مردم رای بهش نمیدن. خانم خدا.
پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20-420-22-11-24-113 و 114 با ما در تماس باشید. و اما معاون سازمان میراث فرهنگی ایران در واکنش به ترک‌های 33 پل اصفهان که برخی از کارشناسان دلیل آن را حفر تونل مترو عنوان کردند، این ترک‌ها را طبیعی خوانده و آن را ناشی از فرسودگی پل دانسته است. مانیا منصور از رادیو فردا.
بعد از آن که هفته گذشته روزنامه شرق در یک گزارش مفصل و با انتشار عکس‌هایی از ترک خوردگی 33 پل در اصفهان پرده برداشت و علت آن را از قول کارشناسان بناهای تاریخی برخورد دستگاه حفر تونل برای مترو با پایه‌های این پل 400 ساله عنوان کرد، خبرگزاری فارس روز یکشنبه 13 شهریور ماه از قول معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این ترک‌ها را طبیعی دانست. مسعود علویان صدر گفته ترک‌های موجود در 33 پل مویی و طبیعی است و آنطور که مشاوران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفتند، حفر تونل در محدوده سازه آبی 33 پل هیچ ضرری برای این پل تاریخی و ارزشمند نداشت و نخواهد داشت. او تنها از لرزش‌های ناشی از عبور قطار و احتمال تاثیر منفی آن بر روی 33 پل ابراز نگرانی کرده است. آقای علویان صدر همچنین از حضور مشاوری از دانشگاه علم و صنعت سخن گفته که مشغول تحقیق بر روی این مسئله است و از تحقیقات او تنها دو آزمایش باقی مانده که یکی از آنها مربوط به نوع واگن‌ها و لوکوموتیو هاست. معاون میراث فرهنگی ترک‌های موجود در 33 پل را ناشی از گذر زمان و فرسودگی پل دانسته است. او همچنین از نصب سنسورهایی به آثار موجود در مجموعه 4 باغ اصفهان خبر داده تا از صدمه‌های احتمالی جلوگیری شود. این در حالی است که از زمان آغاز فعالیت مترو اصفهان در منطقه چهارباغ شهر، بسیاری از کارشناسان آثار تاریخی و فعالان میراث فرهنگی به این اقدام شهرداری اصفهان اعتراض کرده و نسبت به آسیب‌های جدی به این آثار تاریخی هشدار دادند. حتی به علت تعدد شاکیان پرونده‌ای در دادگاهی در اصفهان تشکیل شد و دادگاه حکم بر متوقف شدن عملیات ساخت و ساز مترو در منطقه چهارباغ داد، اما باز هم مسئولین شهری اصفهان بدون توجه به حکم دادگاه به فعالیت‌های احداث مترو ادامه دادند. محمد علی دادخواه، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال میراث فرهنگی در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که احداث مترو در نزدیکی آثار تاریخی اصفهان لطمه جبران ناپذیری به آنها خواهد زد.
بیگمان عبور مترو از حریم پل 33 پل باعث تخریب این پل میشه، چون همچنان هم این پل کهنسال دیوارهای اون شاغول نیست، یعنی کاملا بر زمین تراز نیست و فرتوت شده. خوشبختانه چند سال پیش مقرر شد که دیگه از روی آن اتومبیل حرکت نکنه. گذشته از این، ارتعاش عبور مترو به ساختمان هشت بهش، به ساختمان بازارچه بلند، به مدرسه چهارباغ، به هتل امریکن که در زمان جنگ جهانی ساخته شده است، خسارات غیر قابل جبران وارد خواهد ساخت. با توجه به پیشی و ماسه‌ای و لجنی که در اونجا وجود داره و ارتعاش را به سرعت انتقال میده، این میراث ارزشمند از دست خواهد رفت.
33 پل در حدود 400 سال پیش در زمان صفویه و به دستور شاه عباس اول ساخته شد. این پل 295 متر طول و در حدود 14 متر عرض دارد و جزو اولین بناهایی است که در حدود 80 سال پیش در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم، برم اونجا بشینم در کنار
مانیا منصور گزارش میداد. و اما یک سازمان حقوق بشری بحرین خواستار رسیدگی به وضعیت پزشکان زندانی در این کشور شد. این پزشکان در زندان دست به اعتصاب قضا زدند و طی روزهای گذشته وضعشان رو به وخامت گذارده است. سام هدا گزارش میداد.
در جریان سرکوب اعتراضات مردمی در بحرین در اسفند ماه گذشته، ده ها نفر از کادرهای پزشکی بیمارستانهای بحرین دستگیر شدند. این اعتراضات از سوی اکثریت شیعه بحرین صورت می گرفت که خواستار مشارکت بیشتر در حکومت و رفع پاره‌ای تبعیض‌های قومی بودند. بیشتر پزشکان بازداشت شده بعد از مدتی آزاد شدند، اما هنوز 14 نفر از آنها در زندان هستند. به گزارش رویترز، این پزشکان در اعتراض به وضعیت خود از ابتدای هفته گذشته دست به اعتصاب قضا زدند و یک سازمان حقوق بشر بحرینی اعلام کرده که حال بیشتر اعتصاب کنندگان رو به وخامت گذاشته است. مرکز بحرینی حقوق بشر در بیانیه‌ای که در همین ارتباط منتشر کرد آورده، اعتصاب قضا در اعتراض به ادامه بازداشت، بدرفتاری، شکنجه و عدم دسترسی به وکیل مدافع صورت گرفته است. هنوز مقامات رسمی بحرین واکنشی به این بیانیه نشان ندادند، اما پزشکان بازداشتی متهم به دزدیدن دارو، ذخیره‌سازی اسلحه و تصرف مهمترین بیمارستان دولتی بحرین هستند. این پزشکان تمامی این اتهامات را رد می کنند. بر اساس بیانیه مرکز بحرینی حقوق بشر، دو نفر از فعالان به نام حقوق بشر بحرین عبدالجلیل سنگیس و عبدالهادی الخاجه که هر دو در تیر ماه گذشته به حبس ابد محکوم شدند، همبستگی خود را با پزشکان بحرینی اعلام کرده و به احتساب قضای آنها پیوستند. اعتراضات بحرین در بهمن ماه گذشته و به دنبال موج اعتراضی در دیگر کشورهای عربی آغاز شد، اما در اسفند ماه و پس از آنکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به این کشور نیرو اعزام کردند، به شدت سرکوب شد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
عزیزان، به پایان این مجله میرسیم. اگر جز اون دسته هستید که الان به بستر میرید و میخوابید، خوابهای خوشی ببینید و شب خوشی براتون آرزو میکنیم. اما اگر که همچنان در کنار رادیو فردا باقی خواهید موند، به شما یادآوری میکنم که خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت و همچنین مجله نیمه شب ما یک ساعت و نیم دیگر از دست ندهید. خدا نگهدار یکایک شما باد.